ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دستور رئیس جمهور برای بازنگری ساختار و شیوه‌نامه عملیاتی شورای عالی جوانان و نوجوانان. رئیس جمهور تمامی کمبودها با مشارکت مردم به ویژه با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان قابل حل است.
بررسی عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم در مجلس. معاون اول رئیس جمهور مجلس شرایط یک سال گذشته کشور را در نظر بگیرد.
دستورات مؤکد رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی در راستای کمک به دولت برای بهبود معیشت مردم. آقای اژه‌ای با کسانی که در مسائل مرتبط با معیشت مردم مرتکب جرم می شوند اغماز نکنید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی: غرب مذاکره را برای تسلیم می خواهد، نه مصالحه عادلانه. آقای لاریجانی: مسئله هسته‌ای بهانه‌ای برای فشار بر ملت ایران است.
و 22 ایالت آمریکا در رکود اقتصادی. حدود 90% جمعیت آمریکا در ایالت‌هایی زندگی می‌کنند که یا وارد رکود شدند یا در آستانه آن قرار دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هم میهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
44 جلسه شورای عالی نوجوانان و جوانان امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان در این جلسه گفت تمامی کمبودها و نارسایی‌ها را میتوان با مشارکت مردم و به ویژه با اتکا به ذهن پویا و خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند. بنابراین لازم است ساختار و شیوه‌نامه عملیاتی اهداف طرح‌هایی که در جلسه امروز ارائه شد بر این اساس بازنگری شوند. در این جلسه همچنین رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار و اهداف طرح‌های مطرح شده اظهار داشت. بررسی اهداف و وظایف این طرح‌ها نشان می‌دهد که نیازمند بازنگری و تعیین ساختار دقیق هستند، چرا که مباحث نظری با عرصه عمل تفاوت دارد. باید به دنبال تغییر رفتار و اثرگذاری واقعی در نوجوانان و جوانان باشیم و لذا ضرورت دارد مأموریت‌های کارگروه‌ها در حوزه نوجوانان و جوانان به صورت پایدار و مداوم دنبال شود.
دستور کار امروز نمایندگان در خانه ملت ارزیابی عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت بود. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه بر اصلاح بخش‌های یا بندهایی از این برنامه تاکید کرد. آقای عارف با اشاره به جنگ 12 روزه یک سال اول دولت را با شرایط خاص توصیف کرد و گفت با وجود این در یک سال گذشته سیاست کلی دولت حفظ آرامش و ثبات نسبی در جامعه و اقتصاد بود. آقای عارف افزود دولت و مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی در شرایطی خاص تلاش کردند از مطالبات مردم عقب نمانند و مسیر توسعه را ادامه دهند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته احکام و تکالیف بیشتری دارد گفت اجرای آن نیازمند منابع مشخص و هماهنگی دقیق‌تر است. آقای عارف اظهار داشت رئیس جمهور تأکید دارد برای اجرای درست برنامه باید شرایط واقعی کشور را دید و محدودیت‌های مالی و زیرساختی را در نظر گرفت، از جمله کمبود منابع در بخش صنعت و انرژی، حدود 300 هزار میلیارد تومان در بخش‌های غیر نفتی. خب همکنون گزارشی بشنوید از آقای پیشبهار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، عملکردی که دولت در 2512 حکم تقدیم مجلس کرده و گفته است 138 حکم قانون برنامه هفتم در سال اول قابل اجرا نیست. مجلس شورای اسلامی از امروز وزرای مربوطه و برخی از مقامات اجرایی کشور را به مجلس فراخوان تا مشخص شود دلایل تحقق نیافتن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور چیست. آقای تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
برنامه هفتم توسعه ظرفیت بالقوه برای تحقق اهداف خود دارد، اما شرط لازم آن ثبات در تصمیم گیری، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادها اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است.
آقای پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
دستگاه‌ها اعلام کردند از 2379 مورد حکم 2169 تاش قابل تحققه، یعنی 91 مورد، اما 210 مورد تکالیفی هست که یا تکالیف مالایطاقه یا احکام و تکالیف متناقضه.
معاون اول رئیس جمهور که رئیس شورای عالی راهبری برنامه هفتم نیز هست، با پذیرش عدم تحقق برخی از احکام از مجلس خواست تا اصلاحات لازم را انجام دهند. آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور:
ما ناترازی هایی که در بخش‌های مختلف باش رو برو بودیم، ما در برق در سال گذشته در یک بخشی از صنعتمون 300 همت عدم و نف داشتیم. این روی روش اثر میذاره.
سپس نوبت به گزارش وزرا رسید. ابتدا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یک خبر گزارش خود را شروع کرد، آن هم تبدیل سیم مسی به فیبر نوری در کشور. آقای هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بحث مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری خواهد بود که بعد از 100 سال یک قرن این اتفاق خواهد افتاد. کار بزرگ و ماندگاری است.
و اما قول آقای وزیر به نمایندگان ملت:
38 حکم اختصاصی به صورت کامل محقق شده که معادل 50% احکام اختصاصی وزارت ارتباطات هست.
وزیر راه و شهرسازی هم در گزارش خود به مجلس از تحقق اهداف بخش مسکن در سال اول برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت. خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی:
در مجموع 148 حکم برنامه هفتم متوجه وزارتخانه راه و شهرسازی است که شامل 122 سنجه کمی می باشد. از این تعداد 88 سنجه بیش از 80% و 13 سنجه کمتر از 50% محقق شده.
در ادامه وزیر نفت از رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور به 6.2% و فراتر از رشد اقتصادی 3% کشور در سال 1403 خبر داد. آقای پاک نژاد، وزیر نفت:
در 6 ماهه اول سال 1404 کمیت و میزان صادرات نفت خام و میعانات کشور رشد معناداری داشته نسبت به زمان مشابه در سال 1403 که متاسفانه به دلیل کاهش شاخصهای بین المللی قیمت نفت، آن میزان درآمدی که پیش بینی شده بودیم در بخش‌های از این فروش محقق نشد.
پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت غرب مذاکره را برای تسلیم می‌خواهد، نه مصالحه عادلانه. آقای لاریجانی در همایش ما و غرب تاکید کرد غرب تا سالها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم شریک اول تجاری ایران بود، اما حالا غربی‌ها به دنبال تسلط طلبی بر ملت ایران رفتند و درباره برد موشکی نیروهای مسلح ایران هم نظر می‌دهند.
پس از جنگ اخیر میگویند در مورد موشک هم باید بحث کنیم که بردش چقدر شود، یا در مورد منطقه نقش ایران باید فلان طور شود. وقتی عرصه بین‌المللی خوی جنگل به خود میگیرد و قدرت جای منطق را تنگ میکند، راهی جز این نیست که با هم باشیم تا قوی شویم. بحث مذاکره را برای تسلیم و سلطه جدید میخواهند، نه مصالحه عادلانه. مگر ایران در حالت حال مذاکره نبود که یک بار جنگ را انداختن؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح بر کاستی‌ها مسلط شدند، از سیاستمداران خواست در صفوف ملی شکاف ایجاد نکنند.
انتظار امروز ملت ایران از سیاستمداران کشوران است که قدر این اراده ملی را بدانند و با مواضع و حرف‌های غیر ضرور شکاف در صفوف ملت ایجاد نکنند.
دستاوردهای صنعت هسته‌ای مایه که افتخار ملت ایران. وزیر امور خارجه و معاونان صبح امروز با حضور در سازمان انرژی اتمی ضمن بازدید از نمایشگاه صنعت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران و خط تولید رادیوداروها در جریان آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور قرار گرفتند. آقای عراقچی گفت کشورهای غربی چاره‌ای جز پذیرش ایران به عنوان یک کشور دارای صنعت هسته‌ای نخواهند داشت. همچنین در جریان این بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر استفاده از دستاوردهای هسته‌ای در زمینه‌های مختلف زندگی مردم جهاد تبیین با هدف روایتگری از دستاوردهای دانشمندان همچنان ادامه دارد.
دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهادهای دامی ورود مجدانه داشته باشند. اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها اهتمام جدی نداشته باشیم با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد. رئیس قوه قضایی افسود مسئولان قضایی به خصوص سازمان بازرسی در موضوعات اقتصادی از جمله واردات، صادرات، کنترل بازار و توزیع محصولات هم وظایف قانونی خود را به بهترین نحو انجام دهند و هم به دولت کمک کنند.
بازرسی کل کشور، جناب آقای دکتر خداییان و همچنین بازدادستان محترم کل کشور در خصوص معیشت مردم، حالا چه واردات، چه صادرات، چه کمک کردن به دولت در کنترل بازار و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه، یعنی معیشت مردم میشه و وظایفی که ما داریم، اینا رو هم رو باز به جد پیگیر باشید. اون چرا که در واردات، در صادرات، در توزیع لازم هستش و اگر خدای نکرده کسی در این زمینه ها تعلل داره، خلافی میکنه، مرتکب جرم شده، در هر بخشی، در هر دستگاهی دولتی غیر دولتی هیچ گونه اغمازی صورت نگیره تو این شرایط.
رئیس دستگاه قضا همچنین به دادستان کل کشور دستور داد با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ عام و به صورت مشهود انجام می‌شود برخورد قضایی کنند، به خصوص اگر این ناهنجاری‌ها در دستگاه‌های دولتی صورت گیرد.
به کسانی که مراسماتی برگزار میکنند، حتی اگر چنانچه فرض کنی که یک دستگاه دولتی است، مجوز میگیرند، مراسمی رو دارند، مراسم رسمی دارند، در اونجاها بیشتر باید این مسئله رعایت بشه و هشدار داده بشه به مسئولینی که برپا میکنند اون مراسمات را، مجوز صادر میکنند، بگن آقا اگر چنانچه احیانا در این مراسمی که شما دارید مجوز صادر میکنید، شما مسئولیت برپایی و اجرای اون رو دارید و یک مسئله خلاف شرع و خلاف قانون در این زمینه انجام گرفت، علاوه بر اون فردی که متخلف هست و احیانا مرتکب یک جرم آشکار میشه، شمای مسئول برپا کننده، شمای مسئول مجوز دهنده، هم شما هم مسئولیت دارید و به عنوان شریک قضیه، معاون در قضیه، مسبب در قضیه ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیرید.
با ورود گوشت‌های وارداتی به بازار، آن هم با ارزهای آزاد، روند افزایش قیمت گوشت متوقف شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، واردات گوشت قرمز تا پایان سال ادامه دارد.
از حدود یک ماه و نیم پیش واردات گوشت گرم و منجمد آغاز شده. آقای مسعود رسولی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی کشور:
روزانه حدود 200 تن گوشت گرم وارد میشه از مبدأ پاکستان. دیدن قیمتش 20-30% از گوشت داخلی ارزان‌تر.
آقای داوود قربانیان، قائم مقام اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای:
و هدفش هم تنظیم قیمت بازار هست و به عنوان یک لنگرگاه قیمتی قرار شده عمل کنه برای اینکه جلوی افزایش قیمت گوشت گرفته بشه.
همین موضوع دلیلی شد تا در سطح شهر ببینیم واردات گوشت با هدف تنظیم قیمت گوشت داخلی محقق شده یا خیر.
قیمت گوشت تقریبا یک ماه و نیم میشه ثابت الان.
قیمت گوشتفندی ثابت یک ماه
نه بالا اومده نه پایین، ولی گوساله یه هفته پیش 20 تومن پایین اومده.
گوشت گوسالمون 895 بوده که الان اومده رو 850 وایستاده.
البته گوشت گوساله گرم وارداتی همچنان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال عرضه است.
قیمت ران گوساله وارداتی شنده
797000 تومان.
به میزان کافی هم وجود داره.
کافی.
گوشت‌های منجمد گوسفندی هم در میادین میوه و تره با توزیع میشه.
اون گوسفندی رو چند میدی؟
رون گوسفندی 602500 تومان.
سردستشو؟
سردستش هم 596 و 500.
به میزانی که مردم میخواد براتون میاد؟
همیشه کاملا همیشه یخچالامون ما پر بوده.
به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان گوشت، این گوشت ها با عرض آزاد وارد کشور شده و با برنامه ریزی صورت گرفته توانسته به تنظیم قیمت گوشت داخلی کمک کنه. آقای مسعود رسولی، دبیر انجمن وارد کنندگان گوشت و مواد پروتئینی کشور:
ما یه حدی رو نگه داشتیم که هم به بازار داخلی آسیب زده نشه، همین که این گوشت روند یک نواخت و یکسانی داشته باشه، این نباشه که یه روز فروشگاه باشه یه روز نباشه، و یک برنامه‌ریزی شده که این روزی 200 تن بشه گوشت گرم گوساله و حدوداً مثلا روزی 20 تن 30 تن هم گوشت گوسفند وارد بشه، که این خودش هم بازار رو متعادل نگه می‌داره، هم فروشگاه رو تأمین می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
الله أكبر.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من إن الله لا يخلف الميعاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. خیلی خوش آمدید به بخش عصرگاهی برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیوی قرآن. انشالله تا ساعت 18 شش بعد از ظهر خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم. امید همراهی شما بزرگواران را داریم. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده اولین تلاوت این بخش باشید با صدای شیخ سید متولی عبدالعال، آیات 9 تا 14 سوره مبارک اسراء که به مدت 13 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد. اما قبل از شنیدن این تلاوت دعوت میکنم شنونده نکات معارفی و تفسیری آیات 11 و 12 سوره مبارکه اسراء باشید با بیان شیوای حضرت آیت الله جوادی آملی مد ظله العالی.
قرآن بخوان تمام جهان گوش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیری هست و شری هست و نظمی در عالم هست و انسان موظف است با تعنی حرکت کند تا از خیر بهره ببرد و از شر محفوظ بماند. مناسب با خیر و شر نور و ظلمت را ذکر فرمودن، تاریکی و روشنی را ذکر کردن. خیر انسان، برکت انسان، ابتغاء فضل در روز است، شب تاریک است و ما شب و روز را برای این قرار دادیم که انسان شب بیارمد و روز فضل الهی را تحصیل کند. همونطوری که هر کدام از شب و روز فرصت مناسبی هست برای کار مشخص، خیر و شر هم این چنین است. انسان نباید شتاب زده کار کند تا به جای اینکه از خیر بهره ببرد به دام شر بیفته. این یه تناسبی بین آیه فعلی و آیه قبلی، و چون محور اصلی اون آیه مسئله شر بود و شر با ظلمت و تیرگی و تاریکی همراه است، اینجا لیل را مقدم بر نهار ذکر فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اینا مناسبت های گفتن. البته قرآن کریم سطحش بالاتر از این حرف هاست. عمده آن است که جعل گاهی بسیط است و گاهی مرکب. جعل بسیط همون معنی خلق است که یک مفعول میگیرد و جعل مرکب دو مفعول میگیرد. اینجا جعل، جعل مرکب است از نظر ادیب، ولی از نظر حکیم جعل، جعل بسیط است که میگوید و جعلنا اللیل و النهار، یعنی جعلنا فی اللیل و النهار آیتین. یک آیت قمر است و یک آیت شمس. ما این دو آیت را در شب و روز قرار دادیم که این یکی از این وجوهی است که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله تو مجمع هم ذکر کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ما شاء الله ما شاء الله.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
الله
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
الله 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 ما شاء الله
وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل و